سلام به علاقمندان پادکست های خودروی وانکار. من سایه کرامتی هستم و در نبود خانم زاویه و آقای رحمانی در کنار همکارم آقای مددی این پادکست رو تقدیم حضورتون میکنم. سلام آقای مددی.
سلام، منم به همه شنوندای این پادکست سلام عرض میکنم. امیدوارم که در غیاب سرکار خانم زاویه و استاد مهدی رحمانی بتونیم پادکست خوبی در کنار شما تولید کنیم.
مرسی. پس بریم سراغ خودروی امروز، یعنی MG GS. MG GS برخلاف خبر ورودش به بازار که حسابی سر و صدا به پا کرد، ورود آروم و تدریجی به بازار داشت. خودرویی بسیار محبوب و مورد احترام در جمع رانندگان به اصطلاح چینی سوار کشورمون به حساب میاد. موتور مجهز به توربو که در عین حجم کوچیک 2 لیتری خودش 217 از ببخار و حدود 350 نیوتن متر گشاور تولید میکنه، در کنار لیست بلند بالایی از امکانات و تجهیزات که روی بدنه‌ای با طراحی جذاب و متفاوت نصب شده، تضمین می‌کنه که دل افراد بسیاری که از روی فهرست مشخصات فنی ماشین می‌خرن و ببره.
منم در ادامه بگم که مدتی میشه اونو تو خیابونا دید. به همین دلیل بحثی پیرامون طراحی اون نمی‌کنیم، به جز اینکه جا داره از تیم انگلیسی طراحی MG قدردانی کنیم که لااقل یک خودروی جدید به کشور ما فرستادن که نه تنها زیبا و جذابه، بلکه هیچ خودروی پرتیراژ دیگه‌ای شبیهش نیست. حتی شاید بشه گفت که تویوتا در نسل جدید رافور از جلو پنجره MG GS الهام گرفته. دو نکته در مورد طراحی بیرون این خودرو کمی آزاردهنده است. اول اون که علارغم اینکه این خودرو از نظر ابعاد و اندازه تفاوت خیلی کمی با اسپورتج یا توسان داره، ولی به دلیل زیاده روی در طراحی عضلانی و حجم پردازی بدنه کوچکتر از دو خودروی دیگه به نظر میرسه. به خصوص از نظر طول که حتی با اینکه از اسپورتج کمی طویلتر یا طولانی تره، ولی در نگاه کوچکتر به نظر میرسه.
نکته دوم آزاردهنده اینه که به دلیل تلاش برای طراحی اسپورت، شیبی که این ماشین از عقب به جلو داره به حدیه که در عمل وجود شیشه عقب این خودرو بی‌معنی شده و دید رو به عقب راننده رو چندان مناسب نکرده. هرچند این نقص تا حد زیادی با تجهیز این خودرو به دوربین و حسگر عقب برطرف شده. از سوی اما شاید برخی از راننده های کشور که علاقه زیادی به زدن نور بالای مکرر دارند، نبود دید عقب یک مزیت براشون به حساب بیاد.
این طرح زیبا اما غیر کاربردی در داخل کابین هم ادامه داره، به طوری که با اینکه فاصله بین دو محور در این خودرو نسبت قابل توجهی از طول خودرو رو به خودش اختصاص میده و حتی از هوندای CRV هم بیشتره، ولی با این حال سرنشینان عقب اگر راننده و سرنشین کمی قد بلند باشن، عملاً جای چندان بزرگی برای قرار دادن پاهاشون ندارن. هرچند فضای داخلی برای 4 سرنشین کفایت میکنه، اما نمیشه این بخش رو چندان بزرگ و وسیع برای مسافرت‌های طولانی مدت توصیف کرد.
در ادامه بگم به لطف فرم خاص طراحی این خودرو، ارتفاع کابین زیاده و سرنشینای عقب فضای زیادی بالای سرشون دارن، اما به دلیل طراحی خاص درب صندوق، عرض صندوق عقب به قدری کمه که به سختی میشه 2 تا چمدان، اونم فقط به شرط قرارگیری به صورت ایستاده رو کنار هم قرار داد. در جلو هم این رویه وجود داره. صندلی‌های راننده و سرنشین جلو که به گرمکن مجهز نیست، با اینکه نرم و راحته، اما اگه کمی هیکل درشتی داشته باشید متوجه میشید که سایز مناسبی نداره و به راحتی در آن جا نمیگیرید. ضمن اینکه داشبورد خودرو هم با اینکه طراحی جدید و جذابی داره، اما از اصول ارگونومی بوی چندانی نبرده و به شکلی برای انجام بسیاری از امور باید به جلو خم شید تا دستتون به دکمه ها برسه.
کیفیت تجهیزات داخلی حتی در مقایسه با خودروهای چینی هم چندان جالب نیستند. شاید اگر هزینه نصب ترمز دستی الکتریکی رو کم می‌کردند، ولی در عوض از پلاستیک مرغوب‌تری برای داشبورد و تو دریا استفاده می‌شد، رضایت بیشتری برای خریدار به وجود می‌آمد. وجه تمایز این خودرو موتور و رانندگی اونه. پس ما هم دیگه حرفی از دیدنی‌های اون نمی‌زنیم و سوار خودرو می‌شیم و به سراغ نادیدنی‌ها می‌ریم.
استارتر خودرو که مجهز به سیستم بدون کلیده به نرمی موتور رو روشن میکنه و صفحه جلوی داشبورد روشن میشه. با نمایش نام کمپانی چینی مادر یعنی سایک موتور به شما خوش آمد میگه و یادآور میشه که علارغم همه ادعاها در مورد انگلیسی بودن MGGS این خودرو همچنان محصولی از یک خودروساز چینیه. شاید بهتر بود به جای عبارت سایک موتور لوگوی MG نشان داده میشد. به هر حال ترمز دستی الکتریکی را غیر فعال میکنیم و به حرکت در میاییم.
یه چیز از همون ابتدا مشخصه و اونم اینه که این خودرو برای راننده دیده بسیار خوبی رو مهیا میکنه و زاویه ستون A طوری طراحی شده که کمترین مانع رو برای دید راننده ایجاد کنه. همچنین تعلیق‌های خودرو به خوبی دستاندازها و ناهمواری‌های خیابان رو جذب میکنه و سواری نرمی رو به ارمغان میاره. قابلیت که فرمون به نظر کمی بزرگتر از سایر خودروهاست و به نظر کارشناسا فرم خیلی خوش‌دستی نداره. ولی در عوض MGGS هندلینگ یا فرمون پذیری خوبی داره و هدایت این خودرو رو آسون میکنه. نکته دیگه‌ای که جای تحسین داره عملکرد خوب سیستم ترمزه که برای خودروی با 217 اسب بخار و شتاب تست شده 8.5 ثانیه امری لازم و ضروریه.
اما اصل ماجرا و توانایی‌های حرکتی این خودرو اون چیزیه که خیلی‌ها رو سوی خودش جذب میکنه. چرا که توی تستی که ما برگزار کردیم این خودرو حتی از جک S5 دنده‌ای توربو که طرفدارای خاص خودشو داره به راحتی پیشی میگیره، چه برسه به کره‌ای‌های پرزرق و برق و بسیار گرونتر و حتی خودروی مثل تویوتا راف‌4 و هوندا CR-V که حدود 100 میلیون تومان با این خودرو اختلاف قیمت دارن. بنابراین میشه گفت که MGGS یکی از سریع ترین خودروهای موجود توی بازاره که تا رده های قیمتی 250 میلیون تومن هم میتونه رقبا رو پشت سر بذاره.
البته این برای زمانی که دلار 3500 تومن بود.
بله فکر میکنم همینطور باشه.
مشکل اصلی که این خودرو به اون گریبانگیر اون هستش باش دست به گریبانه اینه که این خودرو محصول یک ایده خوبه که به شکل نسبتاً بدی توسط چینی‌ها پیاده سازی شده. نمونه این رویه اجرای غلط مشکل جدیه که جعبه دنده این خودرو از اون رنج میبره. تأخیر در تعویض دنده در این جعبه دنده که دو کلاج هم هست به قدری محسوس و آزاردهنده است که ممکنه اگر از این حالت اطلاع نداشته باشید بعد از اولین بار که سوار خودرو میشید حدس بزنید که خودرو ایراد داره. در بسیاری از خودروها وقتی پدال گاز رو در لحظه آغاز حرکت از حال سکون تا انتها فشار میدیم حرکت از سکون کند صورت میگیره. اما در اینجا به محض فول بوست شدن توربو از بعد از دور موتور حدود 1500 دور شتاب ثانویه خودرو آغاز میشه و اکثر خودروهایی که در ابتدا ازشون عقب افتاده بودید رو پشت سر میزنید.
این موضوع شاید خیلی از مشتری ها رو آزار نده، ولی مشکل اینجاست که جمع کثیری از خریدارای این خودرو افرادی هستند که علاقه به رانندگی سریع و چابک دارن و همین علاقه هم باعث شده که به قیمتی مشابه نمونه های کره‌ای به سراغ این خودروی چینی بیان. کارشناسای فنی معتقدن که این مشکل به دلیل برنامه‌ریزی غلط ECU بوده و این نوید رو میدن که با بروز رسانی نرم افزار اون مشکل تا حدی بهتر بشه. اما در صحبتی که با یکی از رانندگانی که اخیراً خودروی خود را آپدیت کرده بود داشتیم و یه تغییر محسوسی رو متوجه نشده بود. راهکاری که ایشون برای دور زدن این مشکل استفاده می‌کرد این بود که اکثر مواقع برای راه افتادن سریع از لانچ کردن استفاده می‌کرد. برای آگاهی دوستان، منظور از لانچ کردن نگه داشتن همزمان پدال گاز و ترمز و رها کردن ناگهانی پدال ترمز برای آغاز شتابگیری سریعه.
استفاده مکرر از این روش برای خودروهای شهری بسیار مضر و فشار زیادی روی ماشین میاره. این مسئله موجب داغ شدن موتور و گیربکس و صدمات سنگین به اجزای سیستم انتقال قدرت میشه. هرچند با توجه به اینکه مدیا موتورز نماینده شرکت سایک و برند MG به شدت به دنبال جا انداختن برند MG در ایران و فاصله گرفتن از رقباست، امید به رفع ایپای فنی در دوره گارانتی وجود داره. در واقع این شرکت با ارائه خدمات پس از فروش خوب سعی در راضی نگه داشتن مشتریای خودش داره و میشه امیدوار بود که اگر هم آسیبی به خودرو برسه به راحتی توسط شرکت جبران بشه. هرچند باید عنوان کرد که هر گونه تغییرات غیر استاندارد مثل نصب رینگ‌های سایز بزرگ یا نصب چراغ‌های زنون خودرو را از شرایط گارانتی خارج می‌کند.
از نقطه ضعف‌های دیگه این خودرو اینه که صدای بیرون و صدای موتور بیش از حد داخل کابین شنیده میشه که تا حدی آزاردهنده است. ریشه این مسئله اساساً به کیفیت عایق‌کاری ضعیف خودرو مربوط میشه که البته مشکل شایعی میان خودروسازای سرزمین‌های اژدهای زرد. همچنین در تمامی 6 خودرویی که به هنگام تست این خودرو در محل تست حاضر شده بودند، صداهایی از تاخچه و صندوق عقب در حین حرکت به گوش می‌رسید که ظاهراً به دلیل تنظیم بد پیچ‌های ضربه‌گیر درب صندوق عقب و عدم عایق‌بندی مناسب زاپاس و همچنین لقی مربوط به محل نصب باندهای سیستم صوتی بوده.
وقتی که این خودرو معرفی شد قیمتی برابر با 139 میلیون تومان داشت که در اون زمان با رقبای کره خودش اختلافی 15 میلیونی داشت، ولی در حال حاضر قیمتش حدودا 155 میلیون تومانه که با همین عدد میشه توسان یا اسپورتیج صفر البته به اتاق نسل قبل تهیه کرد و شاید این موقع کمی تصمیم گیری رو سخت کنه. این قیمت گذاری جسورانه حاکی از اعتماد شرکت وارد کننده به مشتریان خاص خودش و کیفیت خودروه. در واقع میشه ورود MGGS به بازار ایران رو به عنوان یک کراسوور اسپورت نسبتاً خوش قیمت به فال نیک گرفت. اون هم در شرایطی که قدرت موتور مدل‌های جدید هیوندای توسان و کیا اسپورتیج در پی کاهش حجم از 2.4 لیتر به 2 لیتر آب رفته و MGGS به یک آلترناتیو متفاوت نسبت به این دو کره خوشنام تبدیل شده.
اما با این وجود هم نباید از وجود برخی نقص‌های مونتاژی و بی‌دقتی‌های مهندسی این خودرو چشم پوشی کرد، چرا که برای افراد آرامش طلبی که به افت قیمت یا فروش سریع خودرو اهمیت میدن و خواستار مواجهه با چالش‌های یک موتور توربو نیستن، خرید هیوندای توسان یا اسپورتیج جدید میتونه به مراتب مناسب تر از جی اس باشه که شتاب و هندلینگ کم نظیری داره و جذابیت فوق‌العاده‌ای رو روی کاغذ نشون میده. اما در عمل به اندازه رقبای کره‌ای خودروی کم دردسر و خوش فروش نیست. همچنین افت قیمت چنین خودروهایی معمولاً هنگام فروش قابل توجهه و این رو توصیه می‌کنیم که اگه طراحی و مشخصات MGGS دلتون رو برده، نیم نگاهی به بازار دست دوم نمونه‌های کم کار کرده این خودرو داشته باشید، چرا که توی بسیاری موارد انتخاب یک خودروی دست دوم کم کار کرد که مرحله افت قیمت اولیه رو پشت سر گذاشته از خرید یه نمونه 0 کیلومتر منطقی تر به نظر میرسه. خب دوستان، به پایان این پادکست رسیدیم. امیدوارم لذت برده باشین. من از حضورتون خدافظی میکنم.
منم امیدوارم که از این پادکست بتونید استفاده کنید و اگر حس کردید که مطالبی که تو این پادکست بیان شد به درد خودتون یا دوستانتون میخوره، حتما اون رو با دوستانتون در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بذارید. تا یه پادکست دیگه که اساتید این حوزه یعنی آقای رحمانی و خانم زاویه در خدمتتون حاضر میشن، خدا نگهدار.
تا حالا به این موضوع فکر کردی که تجربهاتو با دیگران به اشتراک بذاری؟ با استفاده از شنوتو صدای شما در سراسر دنیا شنیده میشه. پس منتظر چی هستی؟ تجربهاتو با دیگران به اشتراک بذار.